أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. در استصحاب کلی قسم ثانی، اگر دوستان حضور ذهن داشته باشند، گفتیم دو شاخصه وجود داره. یک این که شک در وقایع کلی ناشی از شک در حدوث فرد، و دوم این که شک در حدوث فرد مقرون به علم اجمالی است. اشکال چهارم در مسئله خلاصش اینه که این استصحاب کلی قسم ثانی هرچند فی نفسه جاری است، اما استصحاب دیگری هم وجود داره که اون استصحاب دیگر حاکم می شود بر این استصحاب کلی. و طبیعی است که هرگاه دو اصلی با هم تعارض کند و یک اصل نسبت به دیگری حاکم باشه، دیگر نوبت به ترتیب اثر نسبت به محکوم وجود نخواهد داشت. این کلیت اشکال. اما وارد ریز قضیه بشه. ببینید، شما استصحاب میکنید کلی را، مثالی بگم، استصحاب میکنید حدث را، اما از اون ور هم یک استصحاب دیگر جاری است که عبارت است از استصحاب عدم حدوث فرد طویل. استصحاب عدم حدوث فرد طویل، مثالی بگم، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر. بر اساس استصحاب کلی میگید بعد از وضو هنوز حدث باقی است. بر اساس استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگید اساساً حدث اکبری که بخواد بعد از وقوع، بعد از وضوع باقی بماند، به وجود نیامده است. اصلاً به وجود نیامده. اینجاست که از یک طرف نسبت به اون حالت بعد الوضوع استصحاب کلی حدث حکم به محدثیت میکنه و استصحاب عدم حدوث حدث اکبر حکم به عدم محدثیت. کدام یکی از این دو مقدمه بر دیگری است؟ میگیم مگر خود شما نگفتید شک در بقا منشأ شک در حدوث فرد طویله؟ مگه خودتون نگفتید این حرف رو؟ مگه نگفتید که شک در بقایی که مجرای شک در بقای کلی که مجرای استصحاب کلی است ناشی است از شک در حدوث فرد طویل که مجرای استصحاب عدم حدوث فرد طویل؟ این حرف شما بود دیگه. پس اصلی که در شک در حدوث فرد طویل جاری می شود میشه اصل سببی، و اصلی که در شک در بقای کلی جاری می شود میشه اصل مسببی. در بحث قبلی گفتیم که اصل سببی و مسببی یعنی این که ببینیم مجرای این دو اصل آیا حالت سبب مسببی دارند یا نه. هرگاه یک شک بشود سبب برای پیدایش شک دیگر، در اون شک سببی اصلی که جاری شود سببی است، در اون شک مسببی اصلی که جاری شود مسببی است. مثل همون شک در طهارت آب و شک در نجاست لباسی که با این آب مشکوک و طهارش شسته شده. شک در نجاست این لباسی که با آب مشکوک و طهاره شسته شده به جهت شک در طهارت آب، ولی اگر آب پاک باشه لباس هم پاکه، بحث نداره. لذا گفتیم استصحاب طهارت آب میشه حاکم بر استصحاب نجاست لباس. اینجا هم شک در بقای کلی که مجرای استصحاب کلیست مسبب است از شک در حدوث فرد طویل. شک در حدوث فرد طویل که مجرای استصحاب عدم حدوث فرد طویله سبب شده برای شک در بقای کلی حدث در مسالمه. خب این اصل اشکال. واقعیت این است که برای تمییز و تفکیک بین اصل سببی و مسببی و حکومت یکی و دیگری نگاه به مجرا کافی نیست، نیاز به معدا هم داریم. اینجا باید نگاه کنیم به معدای اصل، نه صرفا مجرای اصل. ببینیم آیا معدای این اصل میتواند تعبدن شکی را که مجرای اصل دیگر است برداره یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، اون اصلی که چنین معدایی داشت که بتواند تعبدن شک موضوع و مجرای اصل دیگر رو بردارد، پای حکومت میاد وسط. در مثال استصحاب طهارت آب، اثر شرعی طهارت آب عبارت بود از طهارت لباسی که غسیل به این آب. بنابراین با استصحاب طهارت آب میتونستیم این معدا رو به شکل التزامی داشته باشیم که این لباسی که با آب شسته شده است هم محکوم به طهارت است. پس شما وقتی استصحاب طهارت آب میکنید، دیگه تعبدن شکی در طهارت و نجاست لباس که مجرای استصحاب نجاست میشه ندارید. تعبدن باید بگویید لباس پاک است، گویید که یقین به این امر دارید. لذا بحث حکومت اینجا مطرحه، هیچ مشکلی هم نیست. اما در محل بحث، شما با استصحاب عدم حدوث فرد طویل اگر بخواهید عدم بقای کلی را نتیجه بگیرید، این صرفاً از طریق اصل مثبت ممکنه. چرا؟ چون عدم حدوث فرد طویل ولو تعبدن ثابت بشه، لازمه عقلش این است که این کلی حدث بعد از وضوع باقی بفرمایید نماند. کلی حدث بعد از وضوع باقی نماند. کاملا روشن دیگه. عقلا میگوید اگر جنابتی حدث اکبری حادث نشده، پس دیگه این حدثی که میدانیم اتفاق افتاده از چیزی جز حدث اصغر نیست و حدث اصغر بعد از وضوع قطعا باقی نمیماند. این میشه لازمه عقلی. پس فرق مورد ما با اون موردی که بیشتر شنیدید در مورد اصل سببی و مسببی این تفاوت دارد که استصحاب طهارت آب میتواند تکلیف لباس رو از حیث طهارت و نجاست تعیین کنه، چون طهارت این لباس میشه اثر شرعی طهارت آب. و با استصحاب نه فقط خود معدا که آثار شرعی معدا هم بلا اشکال ثابت. اما رفقا، با استصحاب عدم حدوث فرد طویل نمیتونید عدم بقای کلی را نتیجه بگیرید، چون عدم بقای کلی لازمه شرعی و تعبدی عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه لازمه عقلی و تکوینیشه. وقتی که فرد طویل حادث نشده باشه، طبیعی است که این کلی که میدانید پدید آمده است به حکم عقل چیزی جز فرد اصغر رو در بر نمیگیرد، بر چیزی جز حدث اصغر منطبق نیست. عقل اینو به شما میگه. طبیعی است که لوازم عقلی معده هم ثابت نیست. روشن انشاءالله دیگه. و منها از جمله اعتراضاتی که صورت گرفته اینه که استصحاب کلی حکم میکنند بر آن یحکم علیه، استصحاب عدم حدوث فرد طویل الامد یعنی بلند زمان، استصحاب کلی حدث محکوم است به استصحاب عدم حدوث حدث اکبر. نگاه به سمت مجاریه، لأن شک کفی بقاء کلی میشه مجرای استصحاب کلی، مسببون ان شک کفی حدوث حاضر فرد فرد طویل، این هم میشه مجرای استصحاب عدم حدوث فرد طویل. وقتی مجرای یک اصل مسبب از مجرای اصل دیگر بود، اون اصلی که در شک مسببی جاری شود میشه مسببی، اون اصلی که در شک سببی جاریشه میشه سببی. سببی همیشه حاکم است بر مسببی. نکته‌ای که آقای صدر میگه اینه که شما فقط نباید روی مجاری تمرکز کنید، صرف اینکه این شک مسبب از آن شک است دلیل نمیشود اصل جاری در این شک سبب به حساب بیاد، باید به معدای اصل هم نگاه کنید. در واقع جواب درست در پاسخ از این سوال که معیار حکومت چیست اینه که نگاه کن ببین آیا این اصل معدایی دارد که بتواند تعبدن شکی را که موضوع و مجرای اصل دیگر است بردارد یا خیر. باید به این زاویه نگاه کنید، آیا این اصل معدایی را میتواند اثبات کند که بر اساسش بتوان شکی که مجرای اصل دیگر است و تعبدن ندیده گرفت نبوده قلم داد کرد یا نه. چنین معدایی رو استصحاب عدم حدوث فرد طویل در بر ندار مگر از طریق اصل مثبت. بر جواب ان تلازم بین حدوث الفرد طویل الامد و بقاء کلی عقلیون، اگر فرد طویل باشد پس کلی باقی است. از اون ورکاششون میگفت تلازم بین عدم حدوث فرد طویل و عدم بقاء کلی، این تلازم باید در بخش عدمی ما ببینیم چون مستصحب عدم حدوثه. این یک تلازم عقلی است. عقل میگه اگر حدث اکبر حادث نشد پس حدثی بعد از وضوع باقی نخواهد ماند. و لیس این تلازم شرعیه. فلا یثبتو به استصحاب عدم چی؟ حدوث فرد طویل نفی و فاعل یثبت. نفی و بقاء ثانی. نمیشود نفی بقاء کلی کرد. شاید بهتر باشه که یثبت بخونیم. این اثبات نمیشه. ما تا گفتیم قبلا این بحث رو داشتیم، یثبت هم خونده بشه غلط نیست، هرچند یثبت شاید بهتر باشه که مجهول باب افعال بشه. اشکال چهارم در مسئله تمام. نکته ای که اینجا میخواییم بگیم برمیگرده به اشکال پنجم. خلاصه این اشکال این است که استصحاب کلی معارضه با استصحاب عدم فرد طویل تا وقتی که شک میکنیم در بقاء کلی. تا به اینجا رفقا خیلی فرقی با اشکال قبلی نمیکنه. استصحاب میکنیم کلی را، اما این استصحاب کلی هرچند فی نفس جاری است اما تعارض میکنم با استصحاب عدم فرد طویل. منتها یه تکمیله ای میخواد، دقت بکنیم. عدم کلی به معنای عدم فرد، انعدام کلی با انعدام همه افرادش. برای این کلی مفروض ما دو فرد لحاظ شده، دو فرد مثال زده شده، یکی فرد قصیر و دیگری فرد طویل. برای نفی کلی شما کافی این دو فرد را نفی کنید. نفی این دو فرد به معنای نفی کلی است، یعنی طبیعت و تنعدم و بن ادام جمیع افرادها. برای این کلی دو فرد متصور بود، فرد قصیر و فرد طویل. شما اگه بتونید این دو فرد رو به گونه این نفی بکنید، طبیعی است که کلی نفی شده. برای اینکه کار به اصل مثبت نکشه رفقا، ما اینجا از همون قضیه که پیشتر هم اشاره کردیم استفاده میکنیم. ذم الاصل الی الوجدان، ذم الاصل الی الوجدان. نسبت به فرد قصیر وجدانن علم به عدم داریم. میدانیم که این فرد قصیر بر فرض ثبوت الان معدوم. نسبت به فرد طویل تعبدن با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، با استصحاب عدم حدوث فرد طویل حکم به عدم میکنیم. اینجاست که یکی از این دو فردی که کلی تنها در ضمن این دو میتواند محقق بشه وجدانن معدومه، دیگری تعبدن معدومه. پس دیگه هیچ مجالی برای تعبد به بقای کلی وجود ندارد. علت چیه؟ علت آن است که این انضمام، خوب دقت کنید، این انضمام استصحاب عدم حدوث فرد طویل به وجدان می شود یک حجت که تعارض می کنه با حجتی که با عنوان استصحاب کلی می شناسیم. لذا هر دو تساقط می کنند. ببینید اینجا اصلا بحث از حکومت نیست، تا فرقش با اشکال قبلی اینه. اشکال قبلی بحث حکومت رو مطرح می کرد، پاسخ خودش هم گرفت، گفتی مؤدایی ندارد که بتواند باش حکومت بسازه مگر بر پایه اصل مثبت. اما اینجا اصلا بحث حکومت نیست، بحث تعارضه، تعارض حجتینه. یک طرف قضیه استصحاب کلیست که حجت بر بقای کلیست، یک طرف قضیه استصحاب عدم حدوث فرد طویل است که منظم به وجدان شده و حجت بر عدم بقای کلی است. حجت بر عدم بقای کلی است، چون این انضمام باعث می شود هر دو فردی که کلی می تواند در ضمن اینها تحقق پیدا کنه و شانسی برای بقا جز در ضمن این دو ندارد منتفی بشه. و هر جا پای تعارض بیاد وسط، طبیعی است که اصل اولی تساقطه، دو طرف تساقط میکنه، هم استصحاب کلی زمین میخوره و هم اون استصحاب عدم حدوث فرد طویل که منظم شده به وجدان. نتیجه این که در ظرف شک، یعنی بعد از وضوع، ظرف شک که میگی میشه چی؟ میشه بعد از وضوع. نتیجه این که در ظرف شک در وقتی که مکلف وضوع گرفته یک استصحاب بقای کلی داریم که بهش میگه تو همچنان محدثی، یک استصحاب عدم حدوث فرد طویل به انضمام وجدان داریم که میگه تو محدث به هیچ حدثی نیستی. اما حدث صغیر که خب وجدانن نیست با وضوعی که گرفتی، اما حدث کبیر تعبدن نیست با استصحاب عدم حدوثه. بفرمایید حدث اکبر، حدث کبیر. خب اشکال بخونیم تا جواب آی سعد که بابت تحقیق میاد. و منها ان استصحاب الکلی معارضون به استصحاب عدم الفرد طویل الا، تعارض میکنه با استصحاب عدم فرد طویل. تا کی استصحاب کنیم؟ تا ظرف شک در بقای کلی. ظرف اینجا این زمان، زمان شک در بقای کلی. مثالی بخونم. استصحاب حدث تعارض میکنه با استصحاب عدم حدوث حدث اکبر تا وقتی که وضوع گرفته بشه. این الا ظرف شک فی بقای کلی در مثال میشه وقتی که مکلف چه بکنه؟ ها؟ وضوع بگیره. اینجا میشه وقت شک در بقای کلی. تا اینجا میشه استصحاب. کسی جنابتی نبود. لأن عدم الکلی این لأن علت تعارض. چطور تعارض میکنه؟ چون عدم کلی عبارت است از عدم هر دو فردش. گفتیم از طبیعت و توجد به وجود احد افرادها و تن عدم به ادام جمیع افرادها. این اصل فلسفیه. والفرد القصیر الامد معلوم الانتفاع فعلا بالوجدان. اون فرد کوتاه عمر معلوم الانتفاع است فعلا به وجدان، این چی؟ حدث اصغر. و اون فرد طویل العمر عمد محرز است انتفاعش، محرز الانتفاع است فعلا به استصحاب عدمه. می شود بالفعل یعنی در ظرف شک با استصحاب عدم احراز کرد عدم این حدث اکبر. فهذا الاستصحاب که تعبده به واسطه زمیمه شدنش الال وجدان المذکور، وجدان به انتفاع فرد قصیر، این استصحاب با زمیمه ای که پیدا می کند حجتون، خبر حاضر استصحاب حجتون علا عدم الکلی فعلا، اثبات میکند که فعلا در ظرف شک کلی وجود ندارد. فیعارض این استصحاب عدم حدوث با زمینه‌ای که دارد، یعارض الحجت تعارض میکند الحجت علی بقاء الکلی المتمثله. این صفت چیه؟ حجت، حجتی که متمثل شده جلوگر شده در استصحاب کلی. این تعارض میکنه با اون، در واقع تعارض الحجت میشه. یک طرف استصحاب عدم حدوث فرد طویل با زمینه‌ای که داره، دیگری هم استصحاب کلی. پس مشخص شد دیگر متمثلته صفت الحجت است، الحجت مفعول یعارض، فاعلش هم حاضر استصحابه، فاستصحاب کلی هم متعلق به المتمثلت، جلوه‌گر شده، نمایان شده. خب این هم آخرین اشکالی که مصنف وارد میکنه نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی. این اشکال تمام است یا اینکه قابل پاسخه؟ مصنف می‌فرماید تحقیق آن است که قضیه دو حالت داره، قضیه دو حالت داره، که این دو حالت رو ما بر اساس چی تعیین می‌کنیم؟ بر اساس کیفیت اخذ کلی در لسان دلیل اثر شرعی. کیفیت اخذ عنوان کلی در لسان دلیل اثر شرعی. یعنی باید نگاه هامون رو معطوف کنیم به دلیل اثر شرعی، ببینیم کلی که در موضوع این اخذ شده به چه نه اخذ شده. ایشون یه فرضی رو مطرح میکنه که این مقداری محل ابهامه، برداشت های مختلفی ازش ممکنه بشه، کنم بعضیش اشاره هم خواهم کرد. ببینید شما وقتی استصحاب میکنید وجود کلی را، باید حتما برای این وجود کلی یک اثر شرعی مترتب باشد، و الا رکن چهارم ارکان استصحاب بفرمایید منتفیست مختله. اما اینکه اثر شرعی بر وجود کلی مترتب بشه خود دو حالت دارد، گاهی اوقات اثر شرعی بر وجود کلی مترتب است به ما هو وجود کلی، گاهی اوقات هم اثر شرعی بر وجود کلی مترتبه به این عنوان که وجود کلی در ضمن وجود افراده. وجود کلی به معنای وجود افراد، این دو حالت میشه تصویر کرد. اگر رفقا اثر شرعی روی وجود کلی به ما و وجود کلی مترتب بشه به این معناست که اصلا مهم نیست که فردی در خارج محقق بشه یا نشه، اونی که مهمه وجود کلی است، اونی که موضوعیت دارد وجود کلی است. بعضی از کسانی که حاشیه زدند در این قسمت گفتن که مقصود در اینجا این است که موضوع صرف الوجود باشه، صرف الوجود. خب میدونم دوستان من که اگر بخواد یک کلی، یک طبیعت به صرف وجود موضوع واقع بشه، میره در فاز اطلاق بدلی، وقتی میگه اکرم عالمن، اینجا موضوع شده است وجود عالم، به این معنا که به محض اینکه یک عالمی به وجود بیاد، یعنی صرف وجود عالم کفایت میکنه در اینکه حکم مترتب بشه بر ما. اما در مورد جایی که وجود کلی به ما هو وجود کلی لحاظ نشده، بلکه به ما هو وجود للحسس لحاظ شده، اینجا وجود کلی به عنوان صرف الوجود لحاظ نشده، بلکه مطلق وجود و نه صرف وجود ملحوظه. به این معنا که هر فردی از افراد کلی به وجود بیاد، پدید بیاد، حکم برش مترتب میشه. یه تفسیری است از عبارات مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه. یه تفسیر دیگه که از عبارات ایشون وجود داره اینه که گفتن کلی به ما هو به این معناست که حکم عنوان کلی رفته باشه، کلی به ما هو وجود فرد و حسه به این معناست که حکم روی افراد و حسس رفته باشه. اما خب به جای این که بخوان از تک تک حسس اسم ببرند، از یک عنوان کلی اسم بردند. بعقیده حقیر این تفسیر دوم بهتره، با عبارات مرحوم آقای صدر هم سازگارتره. حالا من همین رو باز میکنم، تو همین قالب پیش بیرم. ببینید یه وقت هستش که اونی که برای شما به عنوان حاکم و مولا مهمه این است که طلبه عادل اکرام بشه، یعنی کسی که اهتمام به تحصیل علوم آل محمد داره صلی الله علیه وسلم و در این حال از ملکه عدالت هم برخوردار. این عنوان کلی براتون اونقدر شکوه و عظمت دارد که عنوان حاکم بیایید بر وجودش در خارج به پاس حرمتی که قائلید جعل وجوب اکرام کنید. این میشه حالت نخستی که آقای سعدی ذکر میکنند. یه وقت از شما به عنوان حاکم نگاه میکنید به ابناء برادرانتون، به اخویزاده ها، تک به تک اینها برای شما عزیزند، برای شما دوست داشتنیه، حسنش، حسینش، تقیش، نقیش، زیدش، عمرش، بکرش، خالدش. و هر کدام که نگاه میکنید دلتون میخواد به پسرتون امر بکنید اکرم فلانی را، اکرم زیدن را، اکرم بکرن را، اکرم خالدن را. این کار نداریم که این ابن عمه یا نه، فارغ از این که ابن عم باشد یا نباشد. اینجاست که از یک عنوان کلی استفاده میکنید، اما در حقیقت نفس این عنوان برای شما موضوعیتی نداره. به عنوان حاکم اون حساس مهمه. کارکرد عنوان کلی برای حاکم در این فرض فقط کوتاه کردن روند انشاء دستوره. به جایی که بگی اکرم زیدن، امرن، خالدن، بکرن، به جای اینها یک کلمه میگه. میگه چی؟ میگه اکرم مثلا ابن عمک، یا اگه همه اینا جمع شدن تو این خونه میگه اکرم من فی الدار. اینجا از عنوان کلی استفاده شده، اما عنوان کلی در حقیقت وجودش فاقد موضوعیته. ما اگر میگیم عنوان کلی موضوع حکم باشه به اعتبار این است که در ضمن افراد این کلی به وجود میاد و افراد حساس برای ما موضوعیت دارن، هر کدوم به عنوان خودش. حالا بخوام مثال برم توی سمتی که بیشتر لمس بکنید، بیشتر لمس بکنید. توی خرابه ایست مثلا، توی خرابه، توی این خرابه شما و جمعی از دوستانتون که اتفاقا خیلی هم عزیزند و عزیزترین های شما جمع شده، زید، عمو، بکر، خالد، تقی، نقص، ابن عمو هم نمیگه، عزیزترین کسان شما توی این خرابه جمع شده. شما اینجا از یک عنوان کلی استفاده میکنید، میگید اکرم کل من فی هذا المکان. اصلا عنوان کلی وجودش هیچ موضوعیتی نداره. اینکه کسی تو این خرابه پیداش بشه چه اهمیتی داره؟ در حقیقت شما به جای اینکه بگید اکرم این آقا، این آقا، اون آقا، اون آقا، در مسیر انشاء حکم یک راه کوتاهی رو انتخاب کردید به این معنا که آمدید حکم روی عنوان کلی بردید که بر همه انطباق بدن. ایشون می فرماین که اگر وجود کلی به ما و وجود کلی برای اثر شرعی در دلیل موضوعیت یافت، اگر وجود کلی به ما و وجود کلی در دلیل موضوعیت یافت، اینجاست که نمی شود ادعای تعارض کرد. چطور؟ ادعای تعارض از این جهت درست نیست که در حقیقت حکم ما رفته روی عنوان کلی، حکم ما رفته روی چی؟ عنوان کلی. اینجا وجود کلی معیار هست، وجود کلی مناط هست. و شما که میخواد با ذم وجدان به اصل، با ذم وجدان به اصل کار رو ببرید به نفی کلی، هیچ راهی برای این قضیه پیدا نخواهید کرد مگر از طریق اصل مثبت. یعنی دعوی تعارض نمیشه کرد مگر از طریق اصل مثبت. چرا؟ چون اثر شرعی موضوعش وجود کلی است، به ما هو وجود کلی. شما از ذم اصل به وجدان نهایت وجود فرد به ما هو وجود فرد را نفی کنید، وجود حسه به ما هو وجود حسه را نفی کنید. طبیعی است که نمی شود با نفی حسه نفی کلی کرد مگر از باب تلازم عقلی که بین نفی حسه و فرد هست و نفی عنوان کلی منطبق بر این حسه و فرد. مطلب روشنه؟ کار و اصل مثبت می کشه. علت این است که در حقیقت موضوع ما عبارت هست از وجود کلی با استصحاب عدم حدوث فرد طویل که منظم شده به وجدان عدم حدوث فرد قصیر. شما نهایت میتونید نفی کنید چی را؟ فرد را. و اینکه بخواید در پرتو نفی فرد، نفی کلی منطبق بر این فرد را هم مدعی بشید، این جز به ملازمه عقلی ممکن و میسور نیست. عقل میگه هرگاه یک فرد وجدانن منتفی بود و فرد دیگر هم تعبدن منتفی بود، پس شانسی دیگه واسه وجود کلی که فقط شانس بقا در ضمن این دو فرد دارد و بس نمیماند. اینو عقل. بنابراین رفقا تعارض دیگه وجود نداره. خوب دقت بکنید، خوب عنایت بکنید، تعارضی در مسئله وجود نداره. چرا؟ به این جهت که استصحاب کلی اثبات میکند وجود کلی را در اون ظرف زمانی شک، در این حال استصحاب عدم حدوث فرد طویل با زمینه که دارد نفی میکند افراد را و نمیتواند نفی کند کلی را، تا کار به چی بکشه؟ تعارض. مثالی بگم بحثی که خوب جا بیفته. شما با استصحاب مثلا حدث، برفرض این که اثر خود حدث رفته باشه، شما با استصحاب حدث اثبات میکنید بعد از وضوع حدث را، اما با استصحاب عدم حدوث حدث اکبری که منظم شده به وجدان عدم حدوث اصغر، نهایت افراد این حدث رو میتونید نفی بکنید. پس همونطور که قصه حکومت مبتنی بر اصل مثبته، قصه تعارض هم مبتنی بر اصل مثبت. این از این. اما در جایی که رفقا اثر رفته است روی عنوان کلی به ما هو وجودن لافراده، حکم رفته روی عنوان کلی نه به ما هو کلی، بلکه از این کلی برای تعبیر از حسس استفاده شده و موضوع و منات فعلیت حکم در حقیقت وجود حسه هاست، ولی خود وجود کلی موضوعیت نداره. تو این حالت برای اثر از آن افراد، از آن حسسه و حسس هم با اصل منظم به وجدان نفی میشه. بنابراین دیگر مجالی برای استصحاب کلی باقی نمیمونه. اصلا استصحاب کلی فی نفسه جاری نیست و بخواد کار به تعارض بکشه. اصلا استصحاب کلی فی نفسه جاری نیست و بخواد کار به تعارض بکشه. چطور؟ چون اثر روی افراد رفته فی الواقع. عنوان کلی فقط یک عنوان مشیره و بس. علت عدم جریان انتفاع رکن چهارمه. انتفاع رکن چهارم. لذا شما با استصحاب کلی نمیتونید چیزی رو اثبات بکنید، ولی خود این میشه اصل مثبت. بخواید استصحاب کلی کنید تا اثبات بشه حتما یه فردی هم محققه، چون کلی محقق نیست جز به تحقق فرد. این میشه از سنخ چی؟ اصل مثبت. اصلا بذار اینجور بهتون بگم، این چیزی که آقای سعد ذکر فرمودند از سنخ استصحابات کلی برقیده همگیر نیست. این فرض ما این است که حکم کلی به ما و کلی رفته، این فرض اول، نه روی حساسی که کلی فقط نقش یک معبر رو نسبت اونها ایفا میکنه، نقش یک جمع کننده و عنوان خلاصه و مختصر رو در قبال اینها ایفا میکنه. خب بخونم چند خطی. و تحقیق انه تارتن یکون وجود کلی به ما هو وجود له کافیان فی ترتب الاثر الا نحو لو فرزه ولو محالا. به ما وجود له این به ما وجود له کلی دیگه روشن دیگه من رد شدم یا خیلی پام نباشه. به گونه ای که لو فرزه ولو محالا، کسی محال هم هست، این ولو نمیخواد، لو فرزه محالا وجود الکلی لا فی ضمن حست خاصت. این که کلی به وجود بیاد ولو در ضمن حسه خاصی نباشه. لترتب علیه الاثر، اثر مترتبه. مثل اونجایی که عالم عادل یا طلبه عادل موضوع وجود اکرام، مثلا این ترکیب طلبگی و یا عالمی با عدالت ترکیب در خور تعجیم و احترام است بر من. و اخرى لا يكون الاثر مترتبا على وجود الكلي الا بما هو وجود لهذه الحسه زيد يا لتلك الحسه امر على نحو تكون كل حسه موضوعا للاثر الشرعي بعنوانها. همینجا متوقف بشه. ببینید اثر شرعی روی کلی اصلا نرفته. رو چی رفته؟ روی حسه رفته به عنوانها، یعنی به عنوان تفصیلی. خب حسه بر میکردی به عنوان تفصیلی، یعنی از قبیل همون مثلا اینه که نزد ببند زید که اگر امر امروز بیاد 1000 تومان صدقه میده. اینجا وجوب تصدق به عنوان امر رفته به شکل تفصیلی. بعد میگه نظر دیگه هم ببنده که اگر بکر بیاد 1000 تومن بفرمایید صدقه میدن. اینجا باز وجوب تصدق و عنوان چی رفته؟ امر. وقت شما میتونید از عنوان کلی احدهما که جامعه انتظائیست استفاده کنید، اما احدهما به عنوان یک مفهوم کلی موضوعیت نداره. اثر رفته روی خصوص امر و خصوص بکر، رو افراد رفته نه رو عنوان کلی. قضیه میشه این ریختی. بقیه حقیقی اصلا از موضوع بحث ما خارجه. فرض ما این نبود. ببینید شما در چاپ های ما صفحه 508 اون وقتی که ایشون میخواست پاسخ اشکال رو در باب موضوعات بده به تعبیر خودش، و اما فی باب الموضوعات فالاعتراض ینشأ من ان الاثر الشرعی مترتبون على افراد الجامعه لا على الجامعه به عنوانه فلا يترتب على استصحابه اثر. دیدید؟ بعد میگه ول جواب انه ان اريد ان الحكم الشرعي في لسان دليل مترتب على چی عناوین تفصیلیت للفرضن فقط عليه خلفه خلاف فضاست انا نفوذ الحکم فی ما ازارت و فی لسان دلیل حالا عنوان الجامع بین الفردن. این خود جامع در حقیقت شده موضوع، نه اینکه هر فرد به عنوان تفصیلی شده باشه موضوع. اما اینجا شما نگاه کنید، اینجا میگه که الا نحو تکون و کل حست موضوعا للاثر شرعی به عنوانها. این به عنوانها میشه چی؟ میشه عنوان تفصیلی. به عنوان حد تفصیلی اصلا موضوعا خارج. فعل الاول، این اگر حکم رفته باشه روی وجود کلی به ما و وجود له، یجر استصحاب کلی لاثبات موضوع الاثر. اینجاست که استصحاب کلی جاری میشه برای اثبات موضوع اثر. درست شد؟ ولا یمکن نفی و صرف الوجود للکلی، منشأ بعضی از برداشت هاییست که تو حواشی شده. ولا یمکن نفی و صرف الوجود للکلی به استصحاب عدم الفرد طویل معظمه الالوجدان. حکم کلی رفته، استصحاب کلی فی نفس جاریست، اما مسئله اینه که نمیشود نفی کرد صرف وجود کلی را به استصحاب عدم حدوث فرد طویلی که منظم به چی شده؟ به وجدان شده. چرا؟ چون لأن انتفاع از صرف الوجود برای کلی، اینکه کلی هیچ وجودی ندارد، هیچ وجودی نیافته، به انتفاع هذه الحسه و تلک الحسه، این حسه که تعبدن منتفیست و اون حسه که وجدانن منتفیست، عقلیون، اینکه هیچ وجودی از آن کلی نیست. تعبیر صرف الوجود که به کار میبرن از این جهت است که فرض آن است که نفس وجود کلی معیاره. وجود کلیات به ما هو کلی وجود صرفه. میفرماید که این انتفاع عقلی است، عقلیون خبر عنه، ولی ایسه شرعی، شرعی به حساب نمیاد. و الثانی لا یجر استصحاب الکلی فی نفسه، اما بنابر اونجایی که وجود کلی به ما هو وجود للکلی نه، بلکه وجود کلی به ما هو وجود للحسس موضوع واقع شده، حسس اهمیت پیدا کرده، اینجاست که لا یجر استصحاب الکلی فی نفسه. اینجا استصحاب کلی فی نفسه جاری نیست. ببینید یکی میگه لا یجد استصحاب کلی فی نفسه، یعنی اصلا تعارضی رخ نمیده، تعارضی رخ نمیده، چون تعارض فرع بر جریان فی نفسه، فرع بر ثبوت فی نفسه یه طرفه اینه. اصلا استصحاب کلی اینجا جاری نمیشه، چون اثر رفته روی چی؟ خب بقیرش حاشیه بزنید، بنویسید علت عدم جریان انتفاع رکن چهارمه، انتفاع رکن چهارم، به جهت اینکه رکن چهارم منتفی است دیگر استصحاب کلی فی نفسه جریان نخواهد داشت. لأن استصحاب کلی لا ینقه موضوع الاثر، استصحاب کلی منقه موضوع اثر نیست، ثابت کننده موضوع اثر نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه دیگه، اثر روی حسه رفته، رو کلی، پس با استصحاب کلی موضوع اثر که حسه ثابت نمیشه مگر بخواد با اصل مثبت اتفاق بیفته، چون کلی هست پس حسه هم هست، میشه اصل مصر. عقل میگوید که وجود کلی جز در ضمن وجود فرد ممکن نیست، بل بالامکان نفی حاضر موضوع به استصحاب عدم الفرد طویل الامد، بلکه ممکن است نفی کنیم این موضوع را، یعنی کدوم موضوع؟ موضوع اثر رو با استصحاب عدم فرد طویل الامد. اینجا جولانگاه استصحاب عدم حدوث فرد طویله، چون اثر روی فرد رفته. مع ذم این استصحاب الوجدانی که حکم میکند قاضی است به عدم فرد دیگر. لأن الاثر اثر للحسس نه للکلی المنطبق على الحسس، فینفع این اثر با احراز عدم حسس، ولو اینکه این احراز عدم به تلفیق تعبد و وجدان باشه، به تلفیق من تعبد و وجدان. این دوتا رو بغل هم شما جمع بکنید این نتیجه به دست بیاد. حالا نکته، ببینید در استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی بر مبنای مصنف که جاری بود، بحث درش نیست. استصحاب کلی قسم ثانی بر مبنای محقق عراقی هم با سه اشکال مواجه بود. اون سه اعتراض اول همه برمیگشت به مبنای محقق عراقی، حداقل اون اعتراض اول و سوم هدفشون دقیقاً روی استصحاب کلی به معنای استصحاب حسه بود، یعنی اونجا نشانه گرفته بودن. پس طبق مبنای محقق عراقی استصحاب کلی جاری است. آیا طبق مبنای رجل همدانی در باب کلیات استصحاب کلی قسم ثانی جاری است یا نه؟ پاسخ بلا تردید مثبته. پاسخ بلا تردید مثبته، چون کلی به عنوان یک وجود و هر حال در کنار یکی از این دو فرد چه قصیر چه طویل تحقق یافته. با شک میکنیم آیا همچنان وجود کلی در کنار یکی از این افراد باقی است یا باقی نیست، چون معتقده که وجود کلی وجود یگانه است در کنار هر فردی به وجود میافت. اینجاست که هیچ مشکلی ما در استصحاب نداریم. در حقیقت طبق دیدگاه رجل همدانی شما یقین دارید تفصیلاً به وجود کلی، چون مهم نیست کدوم فرد محقق شده، با هر کدوم از اینها چه حدث کبیر چه حدث صغیر وجود کلی چی میشه؟ محقق میشه. اما خب شک میکنید در بقای کلی، شک هم دارید در بقای کلی، این کلی که حالا با هر کنون از وجود آمده است و تفصیلاً می دانم به وجود آمده است، آیا باقی مانده است یا نمیشه مشبود؟ ازا بر مبنای رجل همدانی هیچ مشکلی در اجرای استصحاب وجود نخواهد داشت. خب این هم مربوط میشه به استصحاب کلی قسم ثانی. ما در بحث بعدی سخن از استصحاب کلی قسم ثالث در میان خواهیم گذار. استصحاب کلی قسم ثالث. فرق استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث در چیه؟ ببینید در هر دو شک در بقای کلی که مجرای استصحاب کلیه ناشی از شک در حدوث فرد، ناشی از شک در حدوث فرد خاصی است که خب این فرد خاص چون پدید آمده احتمالاً باعث شده است که ما احتمال بقای کلی رو بدیم. اما تفاوت اینه که این شکی که شما نسبت به حدوث فرد خاص دارید، این شک شما از دو حال خارج نیست، یا این شک مقرون به علم اجمالی است یا این شک بدویست. اینی که تا اینجا خوندیم شک مقرون به علم اجمالی بود، قصهش هم حدث اکبر بود. شک ما در بقای کلی به جهت شک در حدوث حدث اکبره و علم اجمالی هم داریم، یکی از این دو حدث اتفاق افتاده. پس شک در حدوث حدث اکبر یکی از دو طرف علم اجمالی ماست. اما گاهی اوقات این شک در حدوث فردی که منشأ شک در بقای کلی شده مشکوک به شک بدوی است. مثالش چیه؟ مثالش اینه که شما استصحاب کنید وجود انسان را. به چه جهت؟ به این جهت که یقین دارید زید داخل مسجد شده و البته یقین دارید که این زیدی که داخل مسجد شد از مسجد خارج شده، اما خب احتمال میدید این همون شک بدویست که دارم میگم، که قبل از خروج زید یا توأم با خروج زید امر داخل مسجد شده باشه. شما از چه جهت احتمال بقای کلی انسان در مسجد رو میدید؟ از چه جهت؟ از جهت اینکه احتمال میدید حدوث یک فرد خاصی را به نام کی؟ امر. پس نکنه شاخص اول رو داره. شک در بقای کلی به جهت شک در حدوث یک فرد خاصی است به نام چی؟ امر. اما این شک در حدوث امر در مسجد مقرون به علم اجمالی شک بدویه. یعنی احتمال میدیم که داخل شده باشه قبل یا توأم با خروج زید، یا اینکه داخل نشده باشه. شک بدوی است، هیچ گونه علم اجمالی در موردش نیست. ممکنه بفته باشه، ممکنه اصلا هم نرفته باشه. هیچ علم اجمالی اینجا تصویر نمیشه. اینجاست که استصحاب کلی شکل ثالث رقم میخورد. استصحاب کلی شکل ثالث رقم میخورد. آیا استصحاب کلی شکل ثالث جاری هست یا جاری نیست؟ این رو انشاءالله واگذار میکنیم به جلسه بعد، دیگه وارد مباحث جزئیش نمیشه. و اما الحالت الثانیه، دو سه خطی از این عنوان بعدی هم بخونیم که و اما الحالت الثانیه من القسم الثانی فهی حالت دو، ان یکون الشک فی حدوث الفرد المسبب، المسبب شکی که سبب شده، مسبب همون سببه، شکی که المسبب و سبب شده، صفت اون از شک اول، لشک فی بقای کلی، شکن بدویین مفعول مطلق نوعیه برای اون شکی که در بقای کلی تصویر شد. مثالش، ان یعلم به وجود الکلی ضمن فرد زید و یعلم به ارتفاع این فرد تفصیلا. زید رفت در مسجد، دیدیم. خارج از مسجد شد، این رو هم دیدیم. پس تفصیلا می دانیم که زید داخل در مسجد شد و خارج شد. منتها گیری شما چیه؟ منشأ شک شما در بقای کلی چیه؟ اینه. و یشک و فن حفاظ وجود الکلی، شک میکنیم در این که این کلی محفوظ مانده باشد در ضمن فرد دیگری که یحتمل حدوث این فرد دیگر حین ارتفاع فرد اول یا قبل از ارتفاع فرد اول، قبل از ارتفاع فرد اول. شک میکنید که کلی انسان آیا در ضمن فرد دیگری به نام امر در مسجد باقی است، امری که بخواد قبل از خروج زید یا توأم با خروج زید داخل در مسجد شده باشه. بخواید عبارات دقیق بزنید و فقط دو تا شک اینجا تسلیم شد توی بحث ما. و یو شک و فن حفاظ وجود کلی، دیدید؟ این یو شک و فن حفاظ باشم شک مسبب، شک مسبب. یحتمل حدوثه حین ارتفاع الفرد الاول، بلا یحتمل میسید شک مسبب. دو تا شک داریم، مسبب و مسبب. شک مسبب در کلیه، شک مسبب در فرده. و السلام علیکم و رحمت الله.